سه دی 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن زهيرا للكافرين. آیه 86 سوره قصص. آیه شریف تقریری است برای وعده‌ای که در آیه قبل، تو آیه قبل وعده داد به رسول خدا که رسول خدا را باز می‌گرداند به معادش. خب فرمود ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معادن. درسته؟ او کسی که قرآن بر تو نازل کرده و واجب کرده تبلیغ قرآن و عمل به قرآن را، اون کس تو را باز می‌گرداند به معاد خودت، یعنی باز می‌گرداند تو را به مکه مکرمه. ای ظاهر آن بود که معنی کردی. حالا این آیه همون مطلب رو تأکید میکنه که تو گمان نکن که بازگشتن به مکه یه امریست که بله نشدنیست. نه، تو انتظار این که کتابی برد نازل بشود را هم نداشتی. یعنی تو منتظر نبودی، متوقع نبودی که کتابی بر تو نازل بشود. همون خدایی که این کتاب آسمانی قرآن رو بر تو نازل کرد، همون خدا قادر است که تو رو پیروزمندانه به شهر اولیه خودت مکه بازگرداند. پس بنابراین این آیه شریفه در واقع تقریریست و توضیحیست نسبت به چی؟ نسبت به بفرمایید که آیه قبل. حالا آیه رو میخونیم و معنا میکنیم مختصر. و ما کنت، با عاطفه، عطف به چیست؟ عطف به اول آیه قبل. ان الذی فرض علیک القرآن، عطف به اونجاست. و ما چیست؟ ما نافیه. ما کنت، ما نافیه چه می شود بفرمایید؟ ما نافیه کنت فعل ماضی ناقص، ضمیرم اسمش تو، کنت. خب که خطاب به کیست؟ خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر ما تو نبودی که کنت ترجو. ترجو فعل مضارع و فاعلش هم باز ضمیر مستتر انت، محلا منصوب ترجو. چرا؟ چون خبر کنت هست. خیلی خوب. و ما کنت ترجو، تو امید نداشتی، امیدی نداشتی به چی؟ ان یلقا الیک الکتاب. ان مصدریه ناصبه، یلقا فعل مضارع مجهول منصوب به ان ناصبه، ان یلقا. خیلی خوب، تو امید نداشتی اینکه القا بشود بر تو. خب ان یلقا الیک، باز الیک جار و مجرور متعلقه به یلقا، الکتاب و نایب فاعل یلقا، که کتاب بر تو القا بشه. القا کتاب یعنی وحی کتاب، یعنی نزول کتاب. تو امیدی نداشتی که یک کتاب آسمانی بر تو نازل بشه. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی همون گونه ای که امید نداشتی که کتاب آسمانی بر تو نازل بشود، اما کتاب آسمانی بر تو نازل شد، همون گونه هم تو امید نداری که بازگشت به چه بکنی؟ به مکه. اما بازگشت پیروزمندانه ای به مکه خواهی داشت. ممکن تترجو ان یلغا الیک الکتاب، الکتاب بله، الغاء کتاب یعنی این که کتاب به تو وحی بشه. و الکتاب الف لامش الف لام عهده، یعنی هاذا الکتاب، یعنی این قرآن کریم. خب الا، الا ادات استثناست. تو امید نداشتی الا، خیلی خوب، این الا که ادات استثناست، استثنا میکنه، این استثنا استثنای منقطع است. دو تا استثنا داریم، متصل و منقطع. استثنای متصل مستثنا داخل در مستثنا منه، شما خارجش میکنید. میگون که آقایان علما تشریف نیاوردن الا آقای مبشری و آقای شریف. این میشه استثنای متصل. اما استثنای منقطع این است که ما جان قوم الا همارا اجلکم الله، مگر بله. خب همار که داخل در قوم نیست، این میشه استثنای منقطع، یعنی همار از اول داخل در قوم نبوده است. توجه میفرمایید؟ الان میخوام بگیم این استثنا اینجا منقطع است. یعنی چی؟ یعنی این که پیامبر اصلا تو مخیلش تا قبل از بعثت خطور نمی کرده است که من پیامبر خدا باشم یا وحی بر من نازل بشود. توجه می فرمایید؟ اصلا اینا در کار نبوده است. خب یعنی اگر یک کسی با خودش حدیث نفس می کنه، ببینید، میگه که خب یک دانشجوی پزشکی است، دارد درس میخوند، خیلی خوب، این شبها ممکن است خواب ببیند که دکتر شده است و تابلو زده است و مریضا میان پیشش و امثال ذلک، درسته؟ پس این حدیث نفس دارد، توقع دارد که یه روزی دکتر بشه، چون دارد درس پزشکی میخوند. یک طلبه ایست، داره درس طلبگی میخوند، خب این منتظر است یک روزی منبری برد، مسجدی برد، درسی بگرد، اینا متوقع از اوست، درسته؟ خب اما قصه نبوت این نیست، توقع و انتظاری در کار نیست، چون نبوت نیست مگر فیض خدا میده. و لذا رب ما کودکی می شود چی؟ می شود رسول خدا، می شود نبی. درسته؟ همون جور که عیسی مسیح در گهواره در دفاع از مادرش گفت چی؟ اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا عیسی چند ساعته تو گهواره میگه آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا بچه چند ساعته، نه چند روزه، بچه چند ساعته چطور پیغمبر است؟ میشه چی؟ میشه فیض خدا. خدا خواسته است عیسی مسیح در گهواره بشود پیامبر خدا و جعلنی نبی. یا پس قصه تلاش و کوشش و درس و بحث و اینا مال ماست. داستان نبوت این حرفات و کار نیست. خدا بخواهد می شود پیغمبر، خدا نخواهد نمی شود پیغمبر. همین داستان نسبت به چیست؟ امامت. خدا بخواهد می شود امام. لذا جواد الائمه در سن 8 سالگی می شود امام. درسته؟ امام هادی علیه السلام باز در سنین کودکی به امامت میرسن. امام زمان باز به همین ترتیب در سن کودکی جانشین پدر میشن و به امامت میرسن. چرا؟ چون اینا تحصیل و دانشگاه و اینا نیست. لذا یونس ابن عبدالرحمن که از فقهای بزرگه و ثقات روات است، در مرگ امام رضا جماعتی از اصحاب امام رضا دور هم جمع شدند. یونس ابن عبدالرحمن یه پیشنهادی داد. پیشنهاد یونس این بود، گفت خب الان ما امام رضا را از دست دادیم. امام رضا خیلی شخصیت بزرگی بود، عالم آل محمد بود علیه السلام. همه در مقابل امام رضا سر تکریم و احترام داشتن، همه از مسلمین و غیر مسلمین به امام رضا احترام میگذاشتن، چون مقامات امام رضا خیلی ظهور و بروز پیدا کرد، آشکار شد. خیلی خوب، لذا این شخصیت مورد احترام همه ملل و اقوام واقع شد. حالا این آقا رفته از دنیا، شهید شده، مسموم، هرچه، الان دیگه امام رضا رو ندارن شیعه، به جاش یه بچه نشسته است، امام جوان، 8 سالش است. خب اون شخصیتی بود که بروز و ظهور داشت، همه احترام میکردن. حالا شما یه بچه 8 ساله رو میخوایی بذاری جا اون؟ لذا یونس ابن عبدالرحمن گفت تا این میاد بزرگ بشه بیایید ما چند نفر میشیم، ما کارا رو اداره میکنیم تا این بزرگ بشه. بعد که بزرگ شد کارا رو میدیم دست خودش. یعنی تصور یونس چیست؟ تصور یونس ابن عبدالرحمن این است که امامت مثل سلطنت هست. چجور در داستان سلطنت بفرمایید شما میگید که چی؟ میگید که سلطنت اگر یه طفل را به سلطنت میرسونن یه نایب و چی بفرمایید؟ نایب و سلطنه براش تعیین میکنن تا کارا را اداره کنن تا این بچه بزرگ بشن؟ گفت خب بیایید ما همین کار رو بکنیم. یک، چه ترتیب میدیم؟ یه لجنه ای ترتیب میدیم، کارا رو ما اداره میکنیم تا این بزرگ بشه، بزرگ شد میدیم تحویلش تا هسته مرکزی تشیع، که هسته مرکزی تشیع عبارت است از امام. این هسته مرکزی از هم متلاشی نشد. یکی از اصحاب بلند شد گفت بهش یونس، تو فکر کردی قصه امامت، قصه بزرگ شدن و قصه بهم این است که درس بخونه دنیا. امامت فیض خداست، خدا هر کس رو بخواهد در این رتبه و جایگاه قرار میدهد. جعل الهی میخواد، وقتی خدا اراده کرد در اون رتبه گذاشتش خلاص، امام رضایی باشد با او مقاماتی که بروز و ظهور پیدا کرده تو اون مقام است. امام جواد 8 ساله میشد بعد پدر امام رضا، عینه خود امام رضاست دیگه، فرقی ندارد. هرچه پدر میدانست اینم چی؟ اینم میداند بلا فرقه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این بفرمایید یه چیز، یه نکته‌ای که فراموش نکنید، فیض خداست. وقتی قصه فیض الهی شد دیگه کار به هیچی نداره. و لذا علی ابن جعفر عریضی پسر امام صادق، عموی بابای امام رضا، عموی بابای امام جواد، خب تو مسجد النبی درس داره، داره درس میکرد، امام جواد رو وارد مسجد کردن، کوله غلامشونه، اینقدر طفله که غلام کولش کرده، بغلش میذاره، از بغلش غلام امام جواد رو پایین درسشو و رها میکند، حلقه تدریسشو ول میکند، میرد جلو دست امام جواد رو میبوسد. عمو باباشه با عمو امام رضاست، دست امام جواد رو میبوسد، بعد میاد میشینه بین چی؟ دوباره سر درسش. شاگرداش اعتراض میکنن تو فقیهی، پیر مردی، ریش سفیدی، بزرگتر او هستی، خب تو برادر جد این آقایی، عمو باباشی، تو میری دست اینو میبوسی؟ گفت بله. ریشاشو گرفت، گفت خدا این ریشهای سفید را لایق امامت ندانست، اما او طفل صغیر را لایق امامت دانست، او امام من است به جمع الهی، لذا من دستشو. داستان اینه. وقتی این شد، اون وقت این استثنای منقطعه، یعنی تو پیامبر امید می نداشتی که کتاب به تو وحی و نازل بشد الا رحمتا من ربک، مگر این که این نزول کتاب بر تو به عنوان چه بود؟ رحمت پروردگار تو. این نزول کتاب نزول رحمت الهی بر تو بود، تو رسیدی به مقام نبوت، این رحمت خدا بود که تو رو در این مقام گذاشت. توجه می فرمایید؟ الا رحمتا من ربک، پس استثناء استثنای منقطع، رحمتا مستثنا، من ربک جار و مجرور و مضاف الیه متعلق به صفت محذوفه ای از رحمت، یعنی الغا شده است به سوی تو رحمتی از پروردگار. یعنی این الغا یه الغا عادی نیست، مثل طلوع خورشید هر روز صبح که طلوع خورشید می شود شما دیگه این را عادی تلقی کرده اید. این فرستادن کتابی به نام قرآن کریم بر تو یه امر عادی نیست، این از ناحیه رحمت پروردگار است که خدا به واسطه رحمتش تو رو پیامبر خاتم قرار داد و این کتاب آسمانی قرآن را بر تو نازل کرد، در حالی که تو هیچ توقعی نسبت به این امر نداشت، منتظر نبودی. خب
و الغا
ارتباطه
دو
قبیله نه؟ بله دیگه، این ترج و ان یلقا الیک،
نه لقا یا لقا دیدار،
نه الغا با لقا، لقا یعنی دیدار، الغا یعنی مطلبی رو به کسی رساندن و فهماندن.
ارتباطه
نه نه او با همزه است، او بدون همزه است. القا لقا بله تلقی بله. حالا با این حال ببینیم، ولی ما اینا رو دو لغت معنی میکنیم. لقا یعنی دیدار، شما یکی رو میتونید دیدار کنید اما چیزی بهش نگید، مطلبی بهش القا نکنید. یه کسی رو هم میتونید دیدار نکنید اما مطلبی رو بهش القا بکنید، به واسطه یا با پیام یا با وسایل امروزی مثلا. پس لقا و القا با هم تفاوت داره. خب الا رحمتا من ربک، پس این رحمت، پس قرآن رحمت هست، نبوت رحمت هست، پیامبری رحمت هست، اینا همه اصلا رحمت الهی است. اگر کسی از پیامبر خدا خدای نکرده فاصله میگیرد، خودش دارد به دست خودش از رحمت الهی چه میشه؟ دور میشه. خب اگر کسی نسبت به قرآن بی توجه هست، توجه به خوندن، تأمل، دقت، عمل در قرآن و نسبت به قرآن نداره، خودش دارد از رحمت الهی دور میکنه. اینا همه رحمت خداست. وقتی که رحمت خداست، هر کسی نزدیک بشد استفاده کند، از این رحمت استفاده کرد، نکند هیچ، خودش استفاده نکرد. این دیگه مثل یک آب چشمه زلال پاکیزه ایست که جاری است. شما میتونی بری سرش، هم سیراب بشی، هم شستشو کنی، هم برای سفرت برداری، هر نوع استفاده میتونی از این آب زلال جاری بکنی، میتونی هم پشت ده بکنی به این آب، آهی بگی تشممه، هی بگی دستام کثیفه، هی بگی من آب ندارم تو این سفری که میخوام برم. خودت پشت ده کردی، معذرت میخوام، احمق، برگرد آب زلال رو ببین و از این آب زلال استفاده کن. نبوت پیامبر و قرآن پیامبر رحمت الهی است. حالا هر کسی بخواد از این رحمت، دریای رحمت، هر که بخواد استفاده میکنن، اوناییم که نمیخوان پشت میکنن و نادیده میگیرن. حالا که قصه رحمت شد، خطاب نهیب میزند به پیامبر، فلا تکونن نه زهیرن للکافرین، ای پیامبر ما. فا تفریعه، تفریعه بر چی؟ بر رحمت. حالا که نزول کتاب، نبوت، القاء کتاب به شما، حالا که شد رحمت الهی، خب لا تکونن نه، لای ناهیه است، فعل نهیه، خیلی خب خطاب به پیغمبر است. توی پیامبر، تو با فعل نه و با نون تأکید ثقیله، نون تأکید لا تکونن، خیلی خوب، به نون تأکید ثقیله میگه تو نباش. چی نباش؟ زهیرن، زهیرن خبر لا تکونن. خب زهیر یعنی چی؟ یعنی معین، معین، یاور، المظاهره، یعنی المعاونه، یعنی تو معین و همکار و پشتیبان کی؟ للکافرین، پشتیبان کافرین، یار کافرین، کمککار کافرین نباش. درست شد؟ یه عده‌ای این نبوت و این پیامبری تو رو قبول نخواهند، خیلی خوب، میشن به تو و به کتاب تو کافر. حالا که اینا کافر شدن به تو و کتاب تو، اقتضای رحمت الهی که منحصراً به تو اختصاص یافته است که نبوت و پیامبری و نزول این کتاب باشد، که این فوق امید تو بوده، تو اصلا تصور چنین معانی و مطالبی رو نداشتی. پس بنابراین با این قدرتی که خدا به رحمتش به تو داده است، نرو بشو پشتیبان کافرین. توجه میکنید؟ معین و ناصر و خدمتکار و اینای کفار نشو. خدا این رحمت را به تو داده است که تو معین و ناصر اینا حق نداری بشی. لا تکونن ظهیرن للکافرین. خب مگه پیغمبر خدا پشتیبان کافرها شد؟ نه، پیغمبر خدا که پشتیبان کافرها نشد. این در واقع خطاب به پیامبر است، لکن کیا اراده کرده؟ بقیه مردم، مؤمنین. یعنی مؤمنین، حالا ای که شما خدایی پیغمبر و این کتاب آسمانی رو بهتون داده، شما نرید در خدمت کفار و حامی و پشتیبان اینا بشید. توجه میکنید؟ ابن عباس میگه القرآن کله. این عبارت ابن عباسه، و البته ما ابن عباس را حبر الامه میدانیم و شاگرد امیر المومنین در تفسیر قرآن. ابن عباس میگه تمام قرآن اینجوریست: ایاک اعنی واسمعی یا جاره. یعنی من دارم با تو حرف میزنم، اما ای همسایه تو بشنو. توجه میکنیم؟ یعنی خطاب به پیغمبر است، اما پیغمبر هیچ وقت پشتیبان کفار نشد، حمایت از کافرین نکرد. پس به کی دارد میگه؟ خطاب به پیغمبر است، اما برای من و شما دارد میگه که تو که یه همچی پیغمبری داری که رحمتا للعالمین است، یه همچی کتابی داری که اصلا نزولش رحمت الهی است، خب تو نباید بری در جمع کفار و تو نباید حامی و پشتیبان کافران باشی. توجه میکنید؟ به جمع کفار و حاملان کافرین، ناصران و پشتیبان کافرین نپیوند، از اونا جدا بشو. یا آقایی با ما نسبتی داشت، آمریکا درس خونده بود، دکترا گرفته بود، اما اوائل انقلاب آمد ایران. همون وقتی که همه میخواستن برن، این تازه آمدش. اتفاقا من باش برای یه جلسه ملاقات کردیم، بهش گفتم آقای دکتر، پس همه دارن تو سر و مغزشون میزنن برن، تو اونجا بودی و همه چی در مرتب بود، بلند شدی آمد ایران. بعد رفت استاد دانشگاه شد تو یکی از شهرهای شمال و همونجا ازدواج کرده. اینا با اون وقت بهش گفت، گفتش که آقا من یک شب دکتر آزمایشگاه، من یک شب در آزمایشگاه کشیک بودم، باید کشیک داشته باشم شیفت کنم. خب یه شب تو آزمایشگاه شیفت بودم، دیدم یه نرخر آمریکایی آمد و معذرت میخوام دیگه، حالا آزمایشگاه دیگه میدونید دیگه، بول و مدفوع و اینا رو آزمایش کرد. میگو بول و مدفوعش اینجوری گذاشت شرقی روی میز، گفت که اینا رو آزمایش کن برای من، ببین من چه شرابی بخورم به مزاجم بهتر میاد، تا من همون شرابو بخورم. میگفت من شب بیدار نشستم اونجا، این نرخر آمده است اینا رو اینجوری میندازد رو میز من، بول و قائتش را میذارد رو میز جلو من، میگه اینا رو آزمایش کن ببین من چه شرابی بخورم برام بهتر است، مزاجم بهتر کار میکنه مثلا. خب میگه وقتی اینا گذاشت جلو من و این حرف رو به من زد، من خودم از خودم بدم اومد که فلانی ببین تو به کجا رسیدی، کارت شده این که آزمایش کنی به این نرخره آمریکایی بگویی چه شرابی بخورم. گفت خودم از خودم بدم آمد. گفتم اگه بناس کاریم بکنم بذار برای کی کار کنم، برای هموطنهای خودم کار کنم. و لذا میگه همون وقت تصمیم گرفتم و دستفامو جمع کردم بلند شدم آمدم. ترجمه میکنید؟ لذا فلا تکونن ظهیرن للکافرین مال پیغمبر نیست، ولو خطاب به پیغمبر است، چون پیغمبر هیچ وقت پشتیبان کفار نشده است. خطاب من و شماست، یعنی شیخ تویی که حالا به نظر خودت سالی درس خوندی دو کلمه ضرب و زیدون امرا بلدی، نرو بشو پشتیبان کافران. تو اگرم که بخری باید خدمت به دین و مذهب و مسلمین باشه، نه اینکه بری بشی پشتیبان ترامپ یا بایدن. توجه می‌فرمایی؟ پشتیبان کفار نشو، تو پشتیبان مسلمین باش. اینا نکات دقیق است. یا بعضی وقتا ما راه رو گم میکنیم و بله، لذا مطلب بسیار مهم نیست که مواظب باش. ولو تو با زید و عمرو بکر مشکل داری یا اونا خطا کرده اند، خیلی خوب با اینا مشکل داری، اونا خطا کردن، اما اون طرف رو مراقب باش، اون طرف کافرانه، تو نری تو سبت کفار، ملحق به کافران نشی. این نقطه یه مهم نیست. ترجمه کنی؟ تو زیدم قبول نداری، خب نداشته باش، خیلی خوب، اما مراقبت کن ملحق به کفار نشی، حرفای اونا رو نزنی. توجه از اونا فلا تکونن ظهیرن، پشتیبانی اونا رو نکنی. اونا حاضرن چندر خواست به تو بدن از حطام دنیا تا تو بری پشتیبانی اونا رو بکنی، اما مراقب باش چنین کاری را انجام ندهی، رحمت الهی را از دست ندی، بری نوکره کی بشی؟ نوکر کافر و بیگانه بشوی. اینم اجمال آیه 86. دو تا آیه دیگه باقی مونده در این سوره قصص، انشاءالله هفته آینده. میگه تو از اونا پشتیبان نکن. و صلی الله علی محمد و ما کنت ترجو تو نبودی، امیدی نداشتی.